رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هفته شام است و در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 10 دکمبر. من میرزا سلیم پور میزبان این ساعت مجله شامگاهی ام از تودی رادیوی آزادی در پراگ و امیدوارم که با خوب شدن ارتباط با دوشنبه همکاری من کیومرث یتونیس با برنامه همراه خواهد شد. این ساعت گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی روی موجهای کوتاهی 31 و 25 متر، همچنین در محوره هاتبور روی موجی 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org و azadi.tj قابل دریافت و شنیدن است. و در آغاز برنامه طبق معمول خلاصه مهمترین اخبار این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. در یونان تظاهرات ضد حکومتی ادامه دارد. امروز هزارها نفر در مرکز افینا جمع آمده استعفای سروزیر کوستاس کارامانلیس را طلب کردند. این گردی همایی بعض دو خورد با پلیس پیچید. تظاهرگران سوی کارمندان حفظ ترتیبات سنگ و شیشه ها با مواد سوخت انداختند. پلیس در جواب از گاز اشکاور استفاده کرد. امروز تعداد بزرگ کارمندان ساحه‌های گوناگون دست به کارشکنی زدند. بیشتر پروازها از فرودگاه بین‌المللی پایتخت یونان لغو شده است. در همین حال مردم افینا درباره تظاهرات نظری مختلف دارند. از نگاه یک ساکن این شهر:
ما باید فهمیم که مردم چی میخواهد، چرا جوانان ناراضی اند. ما نباید فقط ازدحام اوباشان را ببینیم، بلکه درک کنیم که این جوانان چی احساس دارند.
ساکین دیگری افینا میگوید:
من فکر میکنم مردم اختیار را از دست داده اند. افسوس که این همه رخ داد. ما باید آرام و متحد شویم تا زندگی را بهتر سازیم.
نمایش های اعتراضی و بی‌نظامی‌ها در خیابان‌های افینا و دیگر شهرهای یونان بعد آن شروع شدند که یک نورس 15 ساله از دست کارمند پلیس به هلاکت رسید. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز بازداشت دو گمانبر حمله به شهر ممبای هندوستان را تایید کرد. او گفت که زکی الرحمن لهوی و زرارشاه دو عضو گروه مسلح لشکر طیبه عین حال دستگیر شده مورد بازپرسی قرار دارند. این نخستین اظهارات رسمی بعد از بازداشت لهوی در چند روز پیش است. مقامات هندوستان لهوی را یکی از طرحریزان حمله تروریستی آخر ماه گذشته به شهر ممبای میدانند که بر اثر آن بیش از 170 نفر به هلاکت رسیدند. اسلام آباد میگوید که با گمانبران حمله به ممبای یگان رابطه ندارد. در ولایت زابلی افغانستان نظامیان امریکایی اشتباهاً 6 کارمند پلیس و یک ساکن محلی را هدف تیر قرار دادند. به اطلاع هیئت فرماندهی نیروهای بین‌المللی، امریکایی ها بعد آن سوی گروه کارمندان پلیس آتش گشودند که مورد تیربارانی آنها قرار گرفتند. کارمندان پلیس محلی نیز توری به نظر می رسد اشتباهاً سوی نظامیان امریکایی آتش گشودند. از این پیش آنها با گروه مسلح واردی درگیری شده بودند که با یک پاسگاه در شهر کلات حمله کرده بود. در جریان این برخورد یک مخالف حکومت کشته و 13 نفر دیگری آنها مجروح شده بودند. بخشی از زمین نظامیان بریتانیاوی تا ماه ایون سال 2009 از عراق بیرون کرده خواهد شد. در این باره رسانه های چاپی لندن با تکیه به منبعها در وزارت دفاع خبر دادند. به اطلاع این منابع خروج نیروهای بریتانیاوی از ماه مارس شروع می شود. انتظار می رود که اوایل سال آینده سروزیر بریتانیا گوردون براون جدول خروج نظامیان کشور از عراق را اعلان کند. عین حال در عراق بیش از 4000 افسر و سربازان بریتانیاوی مستقرند. ادامه خبرها. انتخابات پیشوای نوی کلیسای ارتدوکس روسیه روزهای 28 و 29 ژانویه سال 2009 برگزار می شود. در این باره امروز در نشست سیناد مقدس کلیسای ارتدوکس روس تصمیم گرفته شده است. سه روز قبل از انتخابات در نشست رهبران کلیسا تعداد روحانی های مقرر خواهد شد که در رویدهی شرکت می کنند. تا هنوز نام و نسب نامزدها به مسند اقصوف مسکف و کل روسیه رسما اعلان نشده است. و امروز 10 دکمبر در کشورهای گوناگون عالم روز حقوق بشر تجلیل می شود. 16 سال پیش محض در همین روز اعلامیه حقوق بشر پذیرفته شده بود. در عرفه تجلیل از این روز بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد پیام پخش کرد که در آن آمده است مردم فقط زمانی از اعلامیه حقوق بشر می توانند افتخار کنند که همه نکته های آن در همه کشورها و برای همه قشرهای جامعه تطبیق می شود. سازمان ملل متحد از ادامه نقض حقوق بشر در مناطق گوناگون عالم از جمله در آسیای مرکزی سخت نگران است.
تشکر. خلاصه مهمترین اخبار این ساعت بود. در تهیه همکاری موسی قاسم قیامپور و کارگردان برنامه شهرهای ناصری به من اشاره میکند که ارتباط با دوشنبه برقرار شده است و بعد چند لحظه همکاری ما کیومرث سیعتا به ما حتما خواهد پیوست.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و به دنبال بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب مهمی قسمت اصلی این ساعت برنامه.
شصت سال گذشته از تصویب اعلامیه عمومی حقوق بشر، این اعلامیه تا امروز تا کجا اجرایی شده است؟
و داستان یک جوان اروبکش تاجیکی از اعلامیه عمومی حقوق بشر شاید اصلا خبر ندارد.
بحث مسائل آبی آسیای مرکزی در دوشنبه و معرفی طرح نو اداره منابع آبی منطقه
و بحث راه‌های آهن میان کشورهای این منطقه در آستانه قزاقستان.
اعطای جایزه های نوبل در استکهلم و اسلو.
گام دیگری روسیه جهت کاهش دادن کوته ها برای مهاجرین خارجی.
و اظهار نگرانی جمعیت روس زبان ها از وضع ناگوار تنها گورستان مسیحی در ولایت خاتلون. مجله شامگاهی چهارشنبه 10 دکبر را از رادیوی آزادی میشنوید. 60 سال از این پیش سازمان ملل متحد سندی را به تصویب رساند که شرف و حقوقهای بنیادی همه آدمان روی جهان را قانونی گردان و موجب احترام نامید. تأثیر اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 60 سال آخر انسانیت آنگونه بزرگ بوده است که بسیاری از چهره های معروف دنیا آن را یک قدم انقلابی نامیده اند. گفته می شود حتی بدترین دیکتاتوران جهان نیز مجبور بودند لااقل در سخن به نکات تعیین کننده این سند تن در دهند.
طبق کتاب های ریکارد گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر یگانه سند است که تقریبا به همه زبان های جهان برگردان و نشر شده است. همزمان این حجت مورد انتقاد و سرپیچی ها نیز قرار گرفته است و راه 60 ساله آن هموار نبوده است. در باره این راه طی شده نتیجه های آن سبب اعتراض ها از اعلامیه جهانی حقوق بشر گزارش داریم که همکار ما سلیم ایوبزاد آماده کرده است.
یکی از انقلابیان فرانسوی گفته است حقوق من تا جای پهن می شود که به حقوق دیگران آسیب نارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر گویا این فکر را ادامه داد. حقوق دیگران نیست تا مرز می رسد که حق شما را محدود نکند. هرچند بسیاری ها زادروز شناخت حقوق انسان را به شعارهای فرانسوی آزادی، برابری، برادری و برخی هم به اصول فرهنگ یونانی و نصارا پیوند می دهند، به بازیافت های باستانشناسی قریب 4000 سال پیش در زمان شاه بابلستان حمورپی در سنگ نوشته شد که جزای ناعادلانه، شکنجه و بردگی انسان ممنوع است. اما این قانون تنها برای بابولی ها بود و همسایگان آنها آشوری ها را کشتن هم ممکن بود، غلام کردن هم و شکنجه دادن هم. برخی از حقوق های عمومی در فرمان های شاهنشاه ایرانیان قدیم کوروش کبیر جایگاه بلند و بی بحث داشتند. در سال 1215 هم شاه انگلیس جان مگنا کارتا لیبرتاتوم یا حکم کبیر آزادی را نشر کرد که هدفش برتری دادن به عدل بود. سال 1789 آخری سده 18 مجلس ملی فرانسه اعلامیه حقوق مردها و شهروندان و دو سال بعدش در سال 1791 اولین کنگرس ایالات متحده آمریکا قانون حقوق ها را به تصویب رساندند. اینجا هم فرق این بود که یکی از حقوق انگلیس ها دیگری از حقوق فرانسوی ها و سند سوم از حقوق شهروندان آمریکا دفاع میکرد. در تفاوت با این و همه دیگر اسناد حفظ حقوق، اعلامیه جهانی حقوق بشر که روز 10 دکبر سال 1948 سازمان ملل در پاریس قبول کرد، حقوق انسان را منصوب این یا آن ملت و نژاد یا مذهب و مملکت نه، بلکه منصوب تمام اهل بشر دانست. در نطق پیش از رای دهی، الیانور روزولت نخستین رئیس بانوی هیئت مؤلفان اعلامیه چنین گفت:
We stand today at the threshold of a great event.
ما در آستانه حادثه بزرگ هم برای سازمان ملل و هم برای بشریت قرار داریم. این اعلامیه عمومی حقوق بشر برای هر فرد در همه جا مگنا کارتای بین المللی خواهد شد.
پیشبینی روزولت تثبیت شد. دستورهای مگنا کارتا یادرسنموده او یک بخش از اعلامیه نو گشت و جمعاً خود سند از 30 باب ترکیب یافته. حقوق‌های عادی‌ترین یک انسان، آزادی سخن، دین، مطبوعات، جمع آمد، آموزش، کار و رهایی از بردگی و استثمار را فرا گرفت. حامیان حقوق انسان امروز می‌گویند اهمیت اعلامیه 60 ساله را زمانی می‌توان درک کرد که اگر فکر کنیم چنین سندی اصلاً هرگز وجود نداشته است و نیست. آنگاه هزاران یا شاید صدها هزار قانون دیگری که چی در سطح بین الملل و چی در سطح کشورها نوشته و قبول شدند نیز وجود داشته نمی توانستند. متخصص حقوق بین المللی در لندن بیل بورینگ می گوید:
هرچند این یک عهدنامه حتمی و مجبور کننده نبود، اما به شکل یک قانون مقرری و حتمی بین المللی برای تمام دولت ها پذیرفته شد. همه سند و پیمان بعدی حقوق انسان به مانند لغو تبعیض نسبت زنان، مبارزه ضد نابرابری های نژادی، حفظ حقوق کودک، همه این به اعلامیه عمومی اساس یافتند و آن یک پایه‌دیوار است.
All of them are based on the Universal Declaration. It's a foundation.
طبق کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر پهن شده ترین سند در جهان است که از لحاظ ترجمه به زبانهای دنیا در جای اول قرار دارد. هرچند برخی آن را تنقید میکنند که حق سرکشی از شرکت در جنگ را قائل نیست و یا کشورهای چون پاکستان، ایران و عربستان سعودی میگویند اعلامیه ویژگی های فرهنگی و مذهبی آنها را در نظر نگرفته است و یا میگویند این سند دندان گاز ندارد و کشورهای گناهکار را جزا داده نمیتواند. بزرگترین دستاوردش این است که یک زنی بینوا در افریقا یا مهاجر در روسیه میدانند که چنین اعلامیه‌ای هست، آنها حق و حقوق دارند، برای حقوق خود مبارزه میکنند و کمترینش میتوانند از اعمال دولت خود شکایت کنند به سازمان ملل، یعنی به همه جهان.
60 سال گذشته از تصویب اعلامیه جهانی یا عمومی حقوق بشر از مهمترین اسناد قبول کرده سازمان ملل متحد. شنوندگان گرامی، در پایان این ساعت برنامه ما به وضع حقوق بشر در تاجیکستان در نمونه روزگار یک جوان اروبکچه که در یکی از بازارهای دوشنبه حمالی میکند برخواهیم گشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
azadi.org در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله شانگاهی می پردازیم به موضوعهای منطقه. امروز در دوشنبه مراسمی معرفی طرح نوی اداره و استفاده ذخایر آب در منطقه در یک همایش با شرکت مقامات، سازمان‌های غیر دولتی و کارشناسان از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان دایر شد. تقسیم و استفاده عادلانه ذخایر آب در کشورهای این منطقه سال‌هاست که با مشکل روبرو است و در دایره این طرح تدابیر چون تشکیل گروه کاری ملی اوید با آزمایش امکانات و بهبود شیوه نظارت رودخانه‌های کوچک فرامرزی، تعیین منطقه‌های آزمایشی و تهیه کنسپسی لایحه‌ها در نظر داشته شده است.
اما کارشناسان با اشاره به عدم شرکت نمایندگان ازبکستان در همایش دوشنبه میگویند که طرح مذکور اداره منابع آب منطقه نیز میتواند دچار ناکامی شود. قرار معلوم دیدگاه تاشکند در موضوع تقسیم منابع آب آسیای مرکزی از موضع کشورهای دیگر منطقه فرق میکند. جزئیات دیگر این موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
تنظیم و اداره و استفاده عادلانه و مؤثر آب رودخانه های فرامرزی در منطقه آسیای مرکزی از دایره مباحثات کشورها فراتر رفته و نگرانی ها در سطح بین المللی را نیز به بار آورده است. ملکه باباجانوا رهبر بخش مرکزی منطقه‌ای اکولوژی آسیای مرکزی در تاجیکستان گفت در شرایط امروزه مشکل تامینات باثمر و بهره برداری مؤثر از ذخایر آب نه تنها کشورهای پایان آب بلکه کشورهای صاحب این ذخیره ها را نیز به تشویش آورده است. خانم باباجانوا افزود هدف طرح نو حاصل کردن سازش کشورها برای اداره و استفاده دریاهای فرامرزی کوچک و سرحدگذر است، زیرا مشکلات بهره برداری از رودخانه های بزرگ فرامرزی بحث ها و نافهمی های زیادی را میان حکومت های آسیای مرکزی به بار آورده است که آن را می توان با استفاده از تجربه اداره و نظارت درست ذخایر آب دریاهای کوچک حل و فصل کرد.
ما хотим отработать такие механизмы именно эффективного сотрудничества.
او میگوید ما میخواهیم یک چنین مکانیزم های مؤثر و مفید همکاری میان کشورهای منطقه را در مورد استفاده عاقلانه آب تهیه و آماده سازیم، از جمله انتخاب و تعیین منطقه های آزمایشی در مسیر دریاهای کوچک فرامرزی میان دو کشور که بتواند همچون نمونه خوب در آینده نیز قابل استفاده باشد. ابراهیم سعیدوف سردار مرکز تحقیقات ذخایر آب کمیته حفظ طبیعت تاجیکستان از شرکت دارون این نشست گفت که نوابسته از وجود ده ها سند و سازشنامه های همکاری در مورد بهره برداری و تقسیم ذخایر آب آسیای مرکزی هنوزم کشورها از اصول و شیوه زمان شوروی کار میگیرند. این در حالی است که بعد فروپاشی شوروی مسئله تامینات آب در منطقه مشکلات تازه و فراوانی را پیش آورده است. از جمله این مشکلات کشورها به طور علیحده معیار نظام استفاده از این ذخایر را معین کردند، نبود منبع واحد اطلاعاتی دقیق و صحیح و تبادل آن درباره این رودخانه ها، فرسودگی تجهیزات تکنیکی و مهمتر از همه عدم باوری به همدیگر هستند که ادامه یابی آنها وضع را پیچیده تر خواهد کرد.
مقصد یک باینی دایروچویی که از ما سرشیده با دیگر جمهوری می روید یا که از دیگر جمهوری سرشیده این کرستان موده می دروید گفته. این امیره یک جویا ایدوره کنیشه جو بجو کنیم. یک دایروچه ایم خوب ده. بعد تجربه امیره مدلی روید کده. امیره استفاده برده بعد با دایروی کلون جوری کنیم.
در این نشست تاکید شد که با تشکیل گروه های کاری ملی و مشخص کردن منطقه های آزمایشی در مسیر رودخانه های کوچکی سرحدگذر و با به اجرا گذاشتن طرح تازه مرکز منطقه‌ای اکولوژی آسیای مرکزی که با مساعدت مالی اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد، مشکلات تأمین و تقسیم آب در منطقه تا اندازه در سطح دریاهای خرد راه حل خود را پیدا خواهد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی طرح نوی اداره و استفاده ذخایر آب آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان، اما در استان پایتخت قزاقستان در یک همایش دیگری بین المللی موضوع راه‌های آهن منطقه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. کریم مسیموف نخست وزیر قزاقستان در این نشست از احتمال در کوتاه مدت کاهش یافتن میزان انتقال مال و کالا بین کشورهای آسیای مرکزی هشدار داد، ولی افزود که این روند موقت است.
کریم مسیموف همچنین گفت پایین رفتن میزان انتقال مال و کالا پهلوهای مثبت نیز دارد، چون که کشورهای منطقه را مجبور میکند به مسئله حمل و نقل مال و کالا و تجارت توجه بیشتر نشان دهند. اما موضوع اصلی بحث در همایش استانه طوری گفتیم راههای آهنی منطقه بود که همچنان عمدترین راهی حمل و نقل کالا در آسیای مرکزی محسوب می شود. در پورای جریان بحث های استانه گزارشی داریم که خبرنگار رادیوی آزادی نصیب جان امونی از الماتا فرستاده است.
کریم مسیوف نخست وزیر قزاقستان در جلسه دوم بین المللی منطقوی با نام همکاری استراتژی آسیای مرکزی در آستانا گفته است که با تاثیر بحران اقتصادی جهانی در حدود کشورهای منطقه حجم بارکشانی در وقت‌های نزدیک کاهش خواهد یافت، ولی همزمان نخست وزیر اظهار کرده است که این روند از یک سو مشکلات ایجاد نماید، از سوی دیگر این امکانات علاوهگی است به خدمات راه آهن کشورهای منطقه برای رشد رشته راه آهن. آقای مسیوف تاکید کرده است که مبلغ گذاری به این رشته در نهایت کار واسطه است برای اقتصاد، زیرا در آینده وقتی باز اقتصاد رشد میکند برای بارکشانی امکانات نوی پیدا خواهد شد. نخست وزیر قزاقستان تاکید کرده است که الان راه آهن یکی از واسطه های اساسی نقلیات در کشور محسوب میگردد و در اینجا توسط قطار تقریبا 70% بار و 60% مسافر کشانده میشود. اسکر مامین رئیس شرکت ملی قزاقستان تیمر جولی در جلسه اظهار کرده است که الان راه آهن برش 1520 میلیمتر به 220 هزار کیلومتر طول کشیده است و آن 17 کشور از جمله تمام کشورهای آسیای مرکزی را پیوند میکند. در این خط بین المللی ارتباطی به گفته رئیس شرکت ملی راه آهن قزاقستان، چون سخن در باب رشد تجارت بین اروپا و آسیا می رود، آسیای مرکزی نقش مهمی می بازد. Аскар Жолдинов, кормани дафтари матбуоти ширкати миллии Қазоқистон Темиржури, дар соҳбаи телефони ба радио Озодӣ гуфт, ки ТСРС ширкаткунандагони ҷаласаи байналмиллии минтақавии ҳамкории стратежӣ дар Осиёи марказӣ масоили гуногуни ҳамкории кишварҳои минтақа ва ҳам Русияро мавриди баррасӣ қарор доданд ва худи мавзӯи асосии ҷаласа Осиёи марказӣ ва системаи транспортии Евросиё ва роҳҳо ва ҳамгароии муассир аст.
Основная цель форума – укрепление железнодорожных связей и развитие делового сотрудничества железнодорожных администраций СНГ в Центральноазиатском регионе.
Ҳадафи асосии ҷаласа низ, ба гуфтаи оқои Ҷолдинов, таҳкими робита ва рушди ҳамкории амалии ниҳодҳои роҳи оҳани кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар минтақаи Осиёи марказӣ аст.
Главная тема форума – Центральная Азия и Евразийская транспортная система – пути эффективной интеграции.
Ва намандагони кишварҳои минтақа дар ин робита ба чунин хулоса расиданд, ки дар шароити имрӯзии буҳрони иқтисодӣ ҳамкории онон метавонад бори ин буҳронро сабуктар созад ва бо маслиҳати ҳамдигар метавон роҳҳои муассири паси сар кардани буҳронро пайдо намуд. Дар ҷараёни ҷаласа ду тавофукномаи ҳамкорӣ байни ширкатҳои роҳи оҳани Русия ва Қазоқистон ба имзо расид. Дар ҷаласаи дуюми байналмилалӣ ва минтақавӣ бо номи ҳамкории стратежӣ дар Осиёи марказӣ беш аз 250 намоянда аз кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кишварҳои Балтик, ҳамчунин аз Олмон, Чин, Муғулистон, Финляндия ва дигар кишварҳо ширкат доштанд. Насибҷон Амонӣ, Радиои Озодӣ, Алматӣ.
بحث مسائل انتقال مال و کالا بین کشورهای آسیای مرکزی در یک نشستی بین‌المللی در پایتخت قزاقستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. تا این لحظه ما در مجله شانگاهی گزارش های داشتیم پیرامونی سالگرد 60 تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، معرفی طرح جدید اداره منابع آبی آسیای مرکزی در دوشنبه و بحث مسائل خطوط راه آهن منطقه در استانا.
بله میرزا و برشنوانده ارجمند، خاطر رسوم میکنیم که در ادامه این ساعت برنامه باز گزارش های داریم از اعطای جایزه های نوبل در استکهلم و اسلو. وزیر گوریستان روسی در قرغانتپه، اقدام دیگری روسیه به خاطر کم کردن کوات برای مهاجران خارجی، وزیر کارخانه های مهم صنعتی در ولایت سوخت، همچنین داستان یک اروبکش جوان و صحبت اختصاصی هم با سعید احمدوف از مؤلفان کتاب درسی تاریخ دین.
و امیدوارم شنونده عزیز که تا پایان برنامه در موشوی رادیوی آزادی همراه ما خواهید ماند و اما فعلا در ادامه گفتارهای شانگاهی می رویم به استکهلم و اسلو. دقیق ترش همکار ما سلیم ایبزاد ما را به پایتخت شویتسیا و نروژ خواهد برد که امروز شاهدی مراسم اعطای جایزه های نوبل می باشند. اسم برنده های جایزه های امسال نوبل در علوم طب، کیمیا، فیزیکا و اقتصاد و همچنین جایزه های ادبی و صلح نوبل هنوز در اوایل ماه اکتبر اعلان شده بود، اما مراسم اعطای این جایزه ها طبق سنت هر سال در تاریخ 10 دکبر برگزار می شود.
بله میرزوب، این هم گفتن است که جایزه نوبل از معتبرترین جایزه ها در جهان معاصر محسوب شده، همراه با یک مبلغی قابل ملاحظه بیش از $1,000,000 برای برندگانش اعتراف جهانی نیز می آورد. و حالا همراه با همکاری ما سلیم ایوبزاد سری می زنیم به اسلو و استکهلم و هم به فهرست اسامی برندگان جایزه های امسال نوبل.
پیام های برنده جایزه صلح نوبل در سال 2008 مرتی احتساری طبعا پیام های صلح بودند و به مشکل ترین نزای جهان خاورمیانه ربط داشتند. وی گفت حالا فرصت حل این نزا رسیده و این مناقشه دیرینه اکنون اعتبار تمام جامعه جهانی را در گروی خود گرفته است. احتساری اظهار امیدواری کرد که پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما صلح خاورمیانه را در سرخط مسئله های اولین درجه اش قرار می دهد و اعضای چهارگانه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه تلاش های خود را عمیق‌تر می کنند. احتساری گفت در دنیا نزاعی نیست که حل شونده نباشد و به مشکل ابدی تبدیل دادن آن آمرزش ندارد.
اگر ما همه یک جای کار کنیم راهی حل را خواهیم یافت. ما نباید یگان بهانه صاحب قدرتان را بپذیریم. صلح کاری اراده است.
Excellencies, ladies and gentlemen, is a question of will. I thank you.
و
برنده جایزه صلح نوبل افزود همه دین ها دوستدار صلحند و می توانند در حل نزاعهای مانند مناقشه خاورمیانه نقش سازنده داشته باشند. به شک احتساری از موضع شخصی صحبت میکرد که در حل مناقشه های پیچیده سهم گرفته است و 30 سال عمرش را به گفتشونید صلح بخشیده است. کارشناسان برنده نوی جایزه صلح را در یک صف با صلح آفرین های دیگر، پرزیدنت های سابق آمریکا تئودور روزولت و جیمی کارتر و دبیر کل سازمان ملل متحد کافی عنان قرار دادند، اما برخی از آنها میگویند تلاش های احتساری این تفاوت را داشتند که همیشه بابرار بوده اند. همچون نماینده ویژه سازمان ملل در نامیبیا در سال 1990 احتساری این کشور را از زیر سلطه نجات پرستانه افریقای جنوبی نجات داد و دایه استقلالیت نامیبیا شمرده می شود. در سال 2005 جنگ بین اندونزی و ولایت اچه این کشور را خاموش کرد، در حالی که این نزاع 30 سال دوام یافته 15,000 نفر در این جنگ ها کشته شده اند. در سال 2008 میانه‌روی احتساری بین سرب ها و ولایت کوسوو با استقلالیت کوسوو به پایان رسید. سر صلح آفرینی احتساری را ژورنالیستانی که با او همکاری کرده اند در دو چیز می بینند. همچون میانه رو و در حل نزاعها می توانست نقش های گوناگون را اجرا کند، از راننده و آشپز گرفته تا پزشک و آموزگار. دوم، همچون سابق پناهنده و مهاجر، کسی که از حمله نیروهای شوروی به فنلاند ابدا از زادگاهش محروم شده است، درد انسان ها را عمیق احساس می کند.
مراسم اعطای جایزه های امسال نوبل در استکهلم و اسلو و کیومرس میبینم که این ساعت برنامه نیز به نیمه خود نزدیک میشود.
و به نظرم مرزا خوب میبود که اینجا یک تنفس گیریم و عزیزان شنونده این برنامه رو از این همه حول و حال که امروز با جهان و تاجیکستان میگذرد کمی دم دهیم. ولی قبل از تقدیم یک ترانه خوب با صدای ولی جان عزیزوف توجه شنوندگان رو میخوام به سرخطی مطالبه جلب کنیم که در بیشتر از 30 دقیقه بعدی این ساعت مجله شومگاهی تقدیم میشود. گام دیگری روسیه جهت کاهش دادن کوتاها برای مهاجرین خارجی.
اظهار نگرانی جمعیت روس زبان ها از وضع ناگواری تنها گلستان مسیحی در ولایت ختلان.
حول و حال کارخانه طلای زرافشان که امورش را فعلا یک شرکت چینایی به عهده دارد.
قطع شدن فعالیت چند کارخانه صنعتی در ولایت سوغ به علت بحران سراسری مالی.
تاریخ دین همچون فن، صحبت اختصاصی با یکی از مؤلفان این کتاب درسی سعید احمدوف.
و داستان یک اروبکش توجیه که از اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید اصلا خبر ندارد. این همه در ادامه این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه خوبی ولی جان عزیزم.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرمه کش به خوش شد به خوش شد سرمه کش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم با تو زبانده زبانده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده جنبونی و جنبونی خالی بری رو سرطه قدمات کنده 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 در عشق سوخت بنده ها بنده قدمات کنده 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 در عشق سوخت بنده 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 سرو مکش با چشما با چشما اسما مکش با خوشو با خوشو یارم با تو زبنده زبنده یارم با تو زبنده زبنده
منجله شنگوهی چهارشنبه دهم دکبر رو میشنوید. میزبانی این ساعت برنامه رو از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور و از دوشنبه همکارم کیومرث عطا بر عهده داریم. نیمه دومی این ساعت برنامه رو با خبری از مسکو شروع میکنیم. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به قرار امضا کرد که راه را برای کاهش دادن کوتاها برای جلب نیروی کار از خارج هموار میکند. پوتین هنوز در هفته گذشته گفته بود که روسیه در شرایط بحران سراسری مالی حجم کوتاها برای مهاجرین خارجی را شاید تا 50% کاهش دهد.
این موضوع طوری معلوم برای تاجیکستان است خیلی مهم است، زیرا صدها هزار شهروند تاجیکستان همساله روزی خانواده های خود را از حساب مردکاری در روسیه به دست می آورند و اکنون یک موضوع ورد زبان ها این است که آیا کاهش یافتن کوتا های رسمی به شرایط اقامت و کاری مردکاران تاجیک در روسیه چه تاثیر خواهد گذاشت و آیا مقامات رسمی تاجیکستان تلاش خواهند کرد که کوتا های مسکو برای شهروندان تاجیک کم نشود؟ در این باره گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در مسکو محمد رحیمی سیدر تقدیم می شود.
رئیس سازمان تاجیکستانی های روسیه عبدالله دولت قرار نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مورد کم کردن جای کار برای مهاجران را قبول ندارد. رئیس جامعه تاجیکان مقیم روسیه بر آن است که این قرار موجب افزایش مهاجران غیر قانونی خواهد شد.
این قرار درست نیست، برای که با کم کردن میمون چیزا با میگون که با کم کردن کوتا پیشیده اومدن موجوده مهنتی گرفتن میشهد اونو چه خیلی درست گفتی که اما نوان دیزه که نیز اونو اومدن میگرن اما قیمین قیر قرار تن اومدونه شمارای موجوده مهنتی غیر قانون زیاد کنه تموم.
رئیس محفل فرهنگی تاجیکان مقیم مسکو باغشاهی لشکربک هم به این باور است که مقامات روسیه در مسئله مهاجرت برنامه فرهنگی و بشری سازنده پیش روی ندارند.
بدون اون که کوتا هست یا نیست مردم می آیند اینجا، چون دروازه باز است و چنانی که قبل بود اکثرش بدون کوتا مردم به کار می گیرند و برای با کوتا به کار گرفتن برای کارفرمایا چندان مفید نیست، چون که اونا باید که یک مالیات بسپارند از این. این معنای اون دارد که بعد از این غیر قانونی، کار غیر قانونی در مسکو باز بیشتر می شود و از این تاجکا اذیت بیشتر می گیرند، چون که سر هر قدم از اونها جریمه می گیرند، ولی کارفرمایا با هر نوع خودشون از این کار رها می کنند.
در توضیح به قرار مهاجرتی ولادیمیر پوتین، کارشناس ارشد سازمان جهانی کار در مسکو ناتالیا شربکوا تحقیقگرانه میگوید دیدگاه رئیس حکومت روسیه در مسئله مهاجرت حساب شده است و تایید میکند به خاطر تنظیم مهاجرت در روسیه نهادهای چون سازمان همکاری شانگهای یا کمیته هماهنگی امور مهاجرت دیدبان این روند خواهند بود.
Потом есть комитет глав руководителей Федеральной миграционной службы в рамках СНГ. То есть я уверена, что у них тоже идет какие-то процессы по согласованию этих вопросов.
Владимир Путин, нахост вазири Русия, ки дар огози фаолияти президенти худ ибтидо аз солҳои 2000-ум ҷалби нирӯи корӣ аз кишварҳои шӯравии собиқ аз ҷумла аз Тоҷикистонро аз авалиятҳои сиёсати берунии кишвари худ медонист, солҳои ахир аз ин мавзеъ даст кашидааст ва такя ба нирӯи кории дохилии кишварро افسال میدوند. ولادیمیر پوتین این موضوع خود را در جریان گفتگوی مستقیم از طریق تلویزیون و رادیوی دولتی روز 4 دکبر بیان نمود. ولادیمیر پوتین اعلام کرد در روسیه حدوداً 10 میلیون مهاجر بود و باش دارند و رسیدن به مشکلی آنها کاری دولت باید باشد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
گام دیگری روسیه به خاطر پایین بردن کوتاها برای مهاجرین خارجی و اثرات احتمالی این اقدام به وضع مهاجران تاجیک در روسیه و در ادامه برنامه یک گزارش از قرغان‌تپه. جمعیت روزبانهای ولایت ختلان از وضع یگانه قبرستانی مسیحیان در این منطقه ابراز نگرانی کرده میگویند که نیمه از این قبرستان را با دستور مقامات محلی تخریب کردند و این هم در حالی است که به گفته مسئولان جمعیت روزبانها مقامات رسمی ختلان به آنها قبلا وعده منع تخریب کاری در این قبرستان را داده بودند.
با این حال مسئولان ولایت ختلان وجود هر نوع موردی پایمال شوی حقوق و آزادی های اقلیت‌های ملی از جمله روسبان ها را در این منطقه رد میکنند. به شرح بیشتر این موضوع در خرغان‌تپه همکاری ما ناصرجان مامورزاده پرداخته است.
جمعیت روزبان های وادی وخش از مقامات حکومت ولایت ختلان و شهرداری قرغان‌تپه تقاضا کرده است از ادامه تخریب کاری ها در یگانه مزار مسیحیان جلوگیری کنند. لودمیلا خوجایوا رئیس جمعیت روزبانان ختلان میگوید در برابر این که اعضای سازمان مذکور از پایمال شدن حقوقشان به کار و منزل شکایت ها دارند، اینچنین از وضع نابسامان قبرستان محلی مسیحیان قرغان‌تپه اظهار نگرانی میکنند.
نوکلاد بشه اون است. таком варварском состоянии.
Ханоми Хожаева мегуяд, мазористони мо масихиён бешак дар ҳоли ваҳшиёна қарор дорад. Бовар кунед сар аз соли 2003-ум ки дар раёсати ҷамъияти рӯззабонҳо ҳастам, борҳо аз ҳукумат ва мақомоти умури дохила расман дархост кардаем ки субати қабристон ва дахлнопазирии ҳудудҳои онро таъмин бикунанд. Мақомот дуруст огоҳанд ки оворагардони бешуморе дар қабристон гашту гузор карда ва ҳайкалу панҷараҳо ва сангҳои мазорро тахриб میکنند. اکثر از درختان و بوته‌های قبرستان را ساکنان محل‌های اطرافیان بریده به منازلشان برده‌اند. حالا قبرستان یک حالی تباه دارد و مقامات به درخواست‌های ما رسیدگی نمی‌کنند.
значит حکومت курсе все что там сломали все памятники изгороди сняли унесли железо деревья все срублены кустарники выкопаны.
لودمیلا خوجایوا رئیس جمعیت روزبان‌های ولایت ختلان در همین حال ساکنان محلی و شاهدان اوضاع فعلی قبرستان مسیحی قرغان‌تپه میگویند در واقع آن وضع خراب دارد و نگرانی‌های روزبان‌های محلی در این رابطه بی‌پایان نیستند. محمد مرزا رحیموف جامعه شناس تاجیک میگوید
هر وقت من از نزد قبرستان روسا میگذرم با خاطرم همون اولین معلم‌های زبان روسی میاد که در همونجا برانده شدند و وقتی که میگذریم در حقیقت خرابی همین
همزمان مقامات شهرداری قرغان‌تپه نیز اقرار میکنند که قبرستان محلی مسیحیان احوالی نچندان خوب دارد. ناصر رحیموف سروری کارخانه فرعی خواجگی کمونالی قرغان‌تپه میگوید به خاطر جلوگیری از ادامه تخریب کاری ها در قبرستان مسیحیان در مؤسسه مذکور یک واحد نوی کاری تأسیس داده شده است.
100 درصد درست این گپو چون این روز در اون قبرستان روسا اون خرابی های که ما میبینیم اونجا یک روز زبان هم خدم به کار گرفتم به حیثی پسمان همونجا نگاه بین اکروزی به سر سامانی همه رای اونا را ما گرفتن من خوب میشد میزار ارگان های معمولی هم دستگیری میکردن.
ناصر رحیموف سروری کارخانه فرعی خواجگی کمونالی قرغان‌تپه و نماینده دیگری دولت ورقی زین‌الدین کارمند مسئول دادستانی ولایت ختلان در رابطه با تخریب کاری های مزارستان مسیحیان میگوید وجود این دلیل را نمی شود همچون به احترامی به اقلیت های ملی کشور عنوان کرد.
وابسته به همان نرسیدن مبلغ ها نه تنها مزارستان روزبان ها بلکه خود این مزارستان مردم مسلمان مردم تاجیکستان هم آنقدر حال خوب و تازه و آب نیستند. لیکن از این مشکلی ها تراشیدن آن که حق و حقوق اقلیت های ملی پایمال کرده میشن من به این سخن ها موافق نیستم.
ورقه زین‌الدین یاوری ارشدی دادستانی ولایت ختلان به اطلاع رسمی فعلا در حدود ختلان نزدیک به 5000 روزبان و از آن میان 2500 نفر در شهر قرغان‌تپه به سر میبرند که اکثری کلشان ساکنان سالمند و برجا مانده و تنها هستند. شهرداری قرغان‌تپه در این ضمن مسئولیت دارد که مراسم های دفن مسیحیان تنها و بی‌کس را دایر کند و در همین سال نزدیک به 10 نفر در قبرستان مسیحیان که زیارت کنندگانش سال از سال کم می‌شوند به خاک سپرده شدند. ناصر جان امامزاده رادیو آزادی قرغان‌تپه.
اظهار نگرانی جمعیت روزبان ها از وضع ناگواری تنها قبرستان مسیحی در ولایت ختلان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
خودبرد موجی 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
رادیو در تلویزیون رادیوی آزادی در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی. در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش ها از ولایت تاجیکستان، شرکت چینایی زی جینگ ماینینگ گفته است برای کارکرد طلا در کارخانه مشترک تاجیکستان و چین در پنجکن 146 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. شرکت زی جینگ ماینینگ تابستان سال گذشته 75% سهمیه های شرکت تاجیکستانی زرافشان را از شرکت بریتانیایی اوست ماینینگ خریداری کرده بود.
و مرزا ذخیره معدن کانی زرافشان بیشتر از 158 تن ارزیابی شده، در حال حاضر تنها 25% سهمیه های شرکت زرافشان به دولت تاجیکستان تعلق دارد. همکاری ما در شهر پنجکند شاهین روشن در همین حال در گزارش خود میگوید اکثر کارگران این کارخانه حالا به دلیل کم شدن معاش نیز از کار رفتند.
بابا باباخانوف معاون سروری کل کارخانه مزبور در صحبت به رادیو آزادی گفت شرکت چینایی بیش از 30 میلیون دلار مبلغ گذاری برای خریداری تجهیزات و سامان آلات ضروری اختصاص و مصرف نموده است.
30 میلیون مبلغی که از طرف شرکت زیجین به کارخانه مشترک تاجیکستان خطای زرافشان مبلغ گذاری شده است، اساسا برای خریداری نمودن ماشین تجهیزات کوهی، ماشین تجهیزات پرمکانی، ماشین تجهیزات کار کردی کانهای زیر زمینی و برای از نو سازی ماشین تجهیزات کار کردی فابریک زرشویی استفاده شده است.
فرسوده بودن تجهیزات کارخانه، نارسایی اشیای خام و کارکرد معدنهای کم حاصل موجب کاهش یافتن استخراج طلا و به اجرا نرسیدن نقشه های استحصالی بوده است.
مقصد از نو تجهیزانی کارگاه زرشویی اساساً وابستگی دارد به کارکرد معدنهای کانی زیرزمینی ترار.
اما در همین حال ایده از کارگران کارخانه تاجیکستان و چین آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن میگویند با این وجود که کارخانه از نوسازی می شود، ولی راهبریت شرکت چینایی با همتای تاجیکستانی خود با بهانه کاهش یافتن اقتدار کارخانه و کم شدن استخراج طلا معاش آنها را به مراتب پایین بردند و این حالت میگویند آنها موجب اجباراً کارخانه را ترک نمودن شمار زیادی متخصصان و کارگران شده است. یک تن از کارگران سابقه دار کارخانه که خود را صدرالدین براتوف معرفی نمود در این بابت گفت
معاش نیازن میدهد و در خونوهای بوضو دوام افتر نمی کند. بسیار کم است. معاش ندار. بعد از دو ماه را یک جای کار داد که این معاش نوچید است. معاش ما $50. اگر حساب کنه که ما 11 ساعت 21 روز
این در حال است که نظر به گفته بابا باباخانوف معاون سرور کل کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن، آنها قصد دارند نه تنها با راه از نوسازی اقتدار کارخانه را افزایش، بلکه با گذاشتن تجهیزات نو غیر از تولید طلا کارکرد و استخراج معدنهای نقره و مس را نیز بر راه مانند و به این واسطه میگوید او اقتدار استحصالی کارخانه را زیاد و معاش کارگران را نیز به مراتب بالا برند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
وضع پیش آمده در کارخانه طلای زرافشان در پی به شرکت مشترک تاجیکستان و چین تبدیل یافتن این کارخانه. با این حال بحران مالی جهانی باعث شده است که سه کارخانه کارکرد معدن در ولایت سوخت فعالیت خود را برای موقت قطع کنند. کارخانه فلزات نادر خوجان و شرکت های استخراج معدن ادرسمان و اپریلیوف که به استحصال نقره و طلا و گداخته پولاد و کرمن اختصاص دارد، صدها کارمندان خود را بر رخصتی بیمزد گسل کردند.
مسئولین این کارخانه ها میگویند که به این پست شدن نرخ فلزات رنگه در بازار جهانی و نبودی خریدار سبب شده است. با گفته آنها این حالت حداقل تا نیمه سال آینده ادامه خواهد یافت. این در حالی است که تاکنون مقامات رسمی تاجیکستان میگفتند بحران سراسری مالی به اقتصاد این کشور تأثیری چندانی نخواهد داشت. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
بحران جهانی مالی در نوبت اول به آن کارخانه های صنعتی سوخت که به استحصال فلزات قیمت بها اختصاص دارند تاثیر گذاشت. در این ارتباط محمود خالقوف سردار کارخانه فلزات نادری خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کارخانه اش ناچار فعالیت خود را تماما قطع کرد.
450
50 نفر آدمو بیکار گشتن. همه براندن کچی باد. مالی مسئله بود. جزو وزده شد. تماما کارکاداسگوانیم. یکان خیلی مسئله براداسگوانیم. یکان مالی موی نخر داشتن خیدار نیست.
محمود خالیقوف سرداری کارخانه فلزات نادر خوجند صحبت نکرد. وی افزود که در انبارها بیش از 500 تن گداخته پولاد و کرمنی استحصال کارخانهش در انتظار خریدار خواب است و کارخانهش برای پرداخت مزد کارگران و دیگر مصرفات جاریه خود مبلغ پیدا کرده نمی تواند و این در حال است که به گفته وی نرخ محصولات استحصال کارخانه حدود 60% پست رفته است. مسئولین کارخانه فلزات نادر خوجند که به یک شرکت کشوری آستریا تعلق دارد میگویند که حداقل تا ماه می سال آینده راه رهایی از قید بحران به نظر نمی رسد. مسئولین این کارخانه که به یک شرکت کشوری آستریا تعلق دارد میگویند حداقل تا ماه می سال آینده راه رهایی از قید بحران به نظر نمی رسد. بر پایه معلومات بخش صنعت حکومت سوخت به چنین علت عمیق رفت بحران پستروی نرخ محصولات و نبود خریدار، فعالیت کارخانه های معدن ادرسمان و کنسای مفصوم به اپریل افکه که خاکه نقره و سرب و نقره و تیلا تولید میکند نیز پر قطع شده است. در این ارتباط صادق رستموف مسئول بخش صنعت در حکومت سوخت می افزاید
محصولات تیار کارخانه صنعتی در انبارش از حساب ادرسمان و از حساب فلزات نادر زیاد شده که فقط اکنون نرخشون که نرخ جهانی که همه چیز به پایان فرامد و واقعا اکنون نرخ نگاه کرده بعد محصولاتش فروش به نبرارد.
صادق رستموف مسئول بخش صنعت در حکومت سوخت صحبت نکرد. به گفته ای وی به همین گونه مشکلات کم یا بیش دیگر کارخانه های صنعتی تاجیکستان و منطقه که به تولید و کارکرد فلزات اختصاص دارند نیز روبرو شدند. به گفته ای وی سهمیه های برخی از این کارخانه ها را پر کشورهای خارجی در دست دارند و قسمی دیگری آنها در شکل کارخانه های مشترک فعالیت میکنند. در ولایت سوخت حدود 10 عدد چنین کارخانه های بزرگ فعالیت دارند. آقای رستموف افزود در پی بحران مالی جهانی عمدتاً آن کارخانه های تاجیکستان خسارات اقتصادی دیدند که مبلغ های خود را در بانک های جهانی نگه می دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
گفتارهای شانگوهی رادیوی آزادی روی موجهای کوتاهی 41.31 و 25 متر، همچنین در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org و azadi.tj. و اما در ادامه مجله شامگاهی، ادامه بحث دین و مکتب، شنونده ارجمند، اخیراً عضو مجلس ملی و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده در نامه‌ای به عنوان وزیر معارف از تحریف و حتی تحقیر اسلام در کتاب‌های درسی تاریخ اظهاری تشویش کرده بود. حاجی اکبر تورجانزاده با آوردن مثال‌ها از کتاب‌های تاریخی که برای تدریس در صنف‌های ششم و هفتم توصیه شده است گفت که بیشتر مؤلفان این آثار تعلیمی نسبت دین اسلام نظری خیرخواهانه ندارند و تا حال به حوادث و شخصیت‌های اسلامی تحت تأثیر ایدئولوژی آتئیستی مناسبت می‌کنند.
بحثی حاجی اکبر تورجانزاده با وزارت معارف تاجیکستان در جامعه سر و صدای زیاده بپا کرد و تا حال از موضوعهای ورده زبانی محافل باقی میموند. اما خودی مؤلفان کتاب‌های درسی تاریخ به بحثی برخواسته چی نظر دارند؟ به خاطر پیدا کردن پاسخ این سوال پای صحبت سعید احمدوف نشستیم که یکی از مؤلفان کتاب تاریخ دین بوده، ایرادهای آقای تورجانزاده به او هم تعلق میگیرند.
به طور کلی نوشتن کتاب های درسی و نوشتن کتاب های علمی این وظیفه روحانیت نام قدر است. البته روحانیت هم شخصان برجسته آن میتواند کتاب های تعریف نماید و علم چیزی آزاد است. هر کس که در این ساحه یکان همتی داشته باشد و کوشش کند و تا تاندازه میتواند به نتیجه برسد. ولی به طور کلی آن را وابسته یکان گروه کردن به نظر من چندان درست نیست. نباید همین گونه گروه بندی و ممنوعیت در مورد ایجاد اثرهای تاریخ و اثرهای علمی باشه.
استاد، همین کتاب ها وقتی تألیف میشن، ایجاد میشن، کتاب های درسی مخصوصا در مورد تاریخ دین ها،
آیا هنگام محاکمه همین روحانیان هم اشتراک میکنند یا نمیکنند؟
در جمهوری خودمون در سالهای آخر بعد سالهای 2000 می طرف بعضی روحانیان اشتراک میکنند، اما به طور کلی اشتراک ندارند. یعنی من در نظر دارم که در بحث و اندیشه های علمی اکثر روحانیان فعال نیستند. لیکن این به اون معنی نیست که در ما مثلا وقتی محاکمه کتاب ها من کده شده باشد اشتراکی روحانیان رو، برعکس دعوت کرده می شود بسیاری آنها، ولی فقط سالهای آخر اندکی روحانیان در نسبت محاکمه کتاب های به تاریخ و به دین بخشیده شده فعالتر شدند، ولی تا حال آنها فعال نبودند. از همین نقطه نظر ممکن بعضی چیزهایی که با تفکری روحانیان با اندیشه آنها موافق نیست در کتاب ها بیان شده باشند.
این کتاب ها از روی کدام منبع ها تالیف میشن؟ مثلا منبع هایی که اصلا در زمان شوروی بودند یا منبع های خارجی هستن، سرچشمه های خارجی هستن؟
البته تاثیر ایدئولوژی اتیستی یا در تفکر و اندیشه آلمان تا اندازه ممکن باقی مانده باشد، ولی سخن اینجا درباره کتاب می رود. مثلا اگر کتاب هایی که برای بیوسته برای ترغیب ایدئولوژی مارکسیستی نوشته می شدند، حتما در آنها یک اندازه تحریف یا یک اندازه بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی نسبت به دین وجود داشت و البته کوشش کرده می شد که عقیده دینی رد کرده شود و عقیده کمونیستی یا عدم عقیده ای که در همون زمان شمارده می شد تصدیق یابد. علاوه بر این، وقتی که درباره کتاب تألیف کتاب ها میگیم، بسیار علمای ما در همین سالهای آخر بیشتر به سرچشمه های عربی، سرچشمه های اسلامی رو میارن، نه به سرچشمه های اروپایی و سرچشمه های غربی. بنابراین گفته نمیتونیم که مثلا ما باید فقط از یک سرچشمه استفاده کنیم، چون علم این همه جنبه ها رو باید فرا گیرد و از همه آنها یک خلاصه عمومی کلی و درست برآورده شود. و از جمله اگر ما همین کتابی که جناب تورنزاد تنقید کرده است در نسبت گویا که غیر اسلامی و از موقع غیر اسلامی نشته شده باشد تاریخ دین، گویا مگر این طور نیست و اگر ما خود کتاب را تحریک نیم و بینیم عکس آن را نشان میدهد. شاید بعضی روایت ها که آورده شدن چندان معمول نباشند و شاید بعضی روایت ها تا اندازه درست بیان نشده باشند، این بوده میتواند، ولی به طور کلی نگاهی که در اینجا هست، این نگاه یک شخصی مسلمان است، نه شخصی اتیست و نه شخصی ملحد یا کسی دیگری.
ببینید نامه آقای تورنزاده هم با نام تحقیر و توهین اسلام بس کرده شود، مخصوصا در کتاب های تاریخ. عموما تا چه اندازه میشد به این گفته ها روزی شد که آیا واقعا هم در کتاب های تاریخ اسلام جزءاً یا قسمان تحریف یا که عموما تحقیر میشد یا نه؟
در کتاب هایی که پیشتر چاپ شده بودند مثلا تا سال های 90 و سال های 90، البته از روی موقع ایدئولوژی بعضی تحریف ها و بعضی نادرست براری خلاصه ها مشاهده می شود، اما در کتاب های بعدی که ایجاد شدند در اینها می تواند بعضی مبالغه ها از نگاه ملی وجود داشته باشد، لیکن آنها نه به نیت مثلا انکار کردن بزرگی اسلام یا به ضد اسلام نگران داشته باشند. من گمان نمی کنم که همه اون مؤلفانی که دولت تورنزاده مورد تنقید قرار داده است در واقع هم موقع داشته باشند که ضد اسلامی باشد.
استاد، شما پیشنهاد های آقای تورنزاده را البته خوندید و تا کجا این پیشنهاد ها میتونن برای دیگر روی کار نمودن این گونه بحث های مختلف مثلا سبب؟
من گمان می کنم که این پیشنهاد ها یک تکانی می بخشد برای پیدا کردن یک موقع درست، موقع سازشکارانه، موقعی که وحدت و یگانگی هم روحانیت هم زیانی روشن فکر یا روزیانی امروزه ما رو، ایجادکار امروزه ما رو به وجود بیارد و این وحدت بایستی به وجود آمدن شاید کتاب های خوب همچنین از نگاهی محققان و چی از نگاهی روحانیان باشد، ولی به طور کلی اون پیشنهادهایی که هست همه اونها رو در این شکل قبول کردن چندان به فکر من درست نیست، زیرا از بعضی پیشنهادها چنین خلاصه برآوردن ممکن و حتی بویی میآید که این بویی جاری کردن یک نوع سنزور است.
مثلا کدام پیشنهاد مشخصا؟
مثلا مشخصا اون که حتما از کتاب هایی که به تاریخ و به اسلام، به تاریخ خلق تاجیک البته با اسلام پیوست است و به اسلام علاقمند هستند، حتما از نظر روحانیان و شخصانی که در مسیحی دینی کار میکنند، فقیهان گذرند. این پیشنهاد البته نمیتوند قانون قبول باشد و زیرا که این خودش کوشش یک نوع جاری کردن سنزور است. و دیگر اینکه مثلا وقتی که میگن که فقط باید آنهایی که تربیه دینی دیدن و در محیط دینی تربیه یافتن باید با ایجاد کتاب های دینی یا که تاریخ اسلام و تاریخ دین مشغول شوند، البته به این فکر نیز راز شدن بسیار دشوار است.
یک جهان سپاس. گفتگوی همکاری من در این برنامه کیومرسی عطو بود با سعید احمدوف، رئیس پیشینی کمیته دینی تاجیکستان و از مؤلفان کتاب درسی تاریخ دین، که محتوای این کتاب اخیراً مورد انتقاد شدید از سوی حاجی اکبر تورجانزاده از شخصیت‌های معروف سیاسی و مذهبی تاجیکستان قرار گرفت. و در پایان برنامه برمیگردیم به موضوع اول روز، که سالگرد 60 تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از جانب سازمان ملل متحد بود. این اعلامیه ارج گذاشتن به حقوق انسان صرف نظر از فرقهای قومی و نژادی و مذهبی و جنس و سن را تقاضا میکند، ولی با وجود گذشت 60 سال از تهیه و تصویب این اعلامیه، احترام به حقوق ازلی انسان به یک معیار بدون چون و چرای زندگی تبدیل نیافته است، از جمله در کشورهای چون تاجیکستان.
بله میرزا، و من میخوام شنونده ارجمند به این موضوع از زاویه زندگی یک عربکش عادی بازارهای پایتخت تاجیکستان نگاه کنند، که شاید حتی خبر ندارد که 60 سال قبل از این سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرده، مراعات حقوق او را در این سند تاکید کرده است. همکاری ما در دوشنبه اسلم مومنزاد روز و روزگار این عربکش جوان را چنین بر رشته تصویر کشیده است.
دیلاور نرزولایوی 21 ساله، یک ساکینی دوشنبه، هنوز از آوانی 14 سالگیش در بازار برکت پایتخت به عربه‌کشی مشغول است و میگوید مشکلات زندگی او را وادار کرده است که جای تحصیل و دلخوشی های کودکی و نورسی در بازار از صبح تا شام عربه‌کشی کند. و میگوید اصلا نمیخواست عربه‌کش باشد، اما بیماری پدر و مادرش و وضع اقتصادی خانواده باعث به آن شده است که برای یافتن پاره نان رو به عربه‌کشی آورد.
اوتام اوچام کسلی، بعد دیگه مکتب پرتفتم، اوتام گفت مکتب نخون، من کسلی اوچام کسلی، من عربه‌کشی دیگه کده رفتم، دیگه مکتب پرتفتی نخونه، شکر خدا خیر هم زندگی را بودست.
دیلاور می افزاید پدرش کلدرد و مادرش گرفتار بیماری روانی است و تأمین روزگار آنها با دو دادر و دو خواهر خردسالش به ذمه اوست. وی می گوید فعلا در یک روز تا 30 سامانی کار می کند، ولی این مبلغ هم برای تأمین زندگی چندان کفایت نمی کند.
یک مومی بایم 300 دلار یخی با 20-25-30 کارش میکنیم زندگی در بازور میرسد، جمعش میکنیم یکی اگم چی کمبوتی اگم کسلی شود نمون رس خودش میکنیم.
دیلاور میگوید در دوشنبه در محله دامنکوهی موسوم به نگارنی، که اصلا محل زیست قشاق‌ترین قشر اهالی پایتخت به حساب می رود، در یک حجره تنگ با شرایط محدود همراه با تمام اهل خانواده زندگی می کنند. به قول دیلاور عربه‌کشی در بازار مشکلات زیادی دارد. در اینجا از فراش تا ملیسه و رئیس بازار بسر عربه‌کش داد میزنند و او را تحقیر میکنند. او میگوید گاه حالت های میشوند که برای بار وزنین به منزل برده رسانیده بعضی کارفرمایان پول نمیدهند.
خیلی خیلیش بر میکنم بعد شون جنگ میکنم بعد میتیم خیلی همون کم مقالش که درد میکنم بعد همون کم تر جنگ میکنم خیلی هستم دست میبرو میتیم.
دیلاور چون اکثر جوانان دوشنبه به دیسک کلوب رفتن و هر گونه دلخوشی کردن را میپسندد، اما میگوید امکان دلخوشی کردن ندارد. و میگوید در غم رفع مشکلات زندگی هیچ آرزوی به چوز به روسیه به مهاجرت رفتن و از کار پرمشقت عربه‌کشی رهایی یافتن ندارد. دیلاور میافزاید فعلا کار پرمشکل عربه‌کشی را ترک کردن نمیتواند. وی میگوید الان زندگی او و خانواده اش به چرخهای عربه اش مربوط است. اگر چرخهای عربه‌اش چرخ زنند معلوم می شود که آنها تا فردا زنده می مانند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چرخ زندگی. شنوندگان گرامی، و با این داستان زندگی تلخ و شیرین این عربه‌کش تاجیک می رسیم به پایانی ساعت اولی مجله شامگاهی چهارشنبه دهم دکبر. برای آنهایی که ما را در موج کوتاه 25 متر گوش می کردن خاطر رسان می کنیم که از ساعت 8 به وقت دوشنبه پخش برنامه های ما روی این موج قطع شده. روی موج قبلی 31 متر و هم در موج نوی 41 متر مصادف با 7260 کیلوهرتز ادامه خواهد یافت.
در همین جا من کیومرسیتو و همکارم میرزای سلیمپور که تو اینجای برنامه همراه شما بودیم، بعد یک ساعت با نشر سوم و جنبسی مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردیم. گفتارهای ما را به دست تقدیم یک ترانه از ساعت 8 به وقت دوشنبه نشر تازه خبرها و مجله آینده ساز و علم و فناوری ادامه میدهد. در موجهای رادیو آزادی بمانید.
اما چرا نامهربون چشمانه چون سیتاره روی تو چون با میتابون
چشمونه چون سی